15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه آتش‌بس موقت در دو شهر اوکراین را روز یک شنبه از سر می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های روسیه ربطی به برجام و اجرای آن ندارد. ایران تا پایان اسفند به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ خواهد داد. به گفته یکی از مقام‌های مناطق جدایی طلب اوکراین، روسیه از روز یکشنبه در دو شهر اوکراین آتش‌بس موقت برقرار می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فرمانده نیروهای نظامی در منطقه دونتسک گزارش داد که روسیه برای خروج غیر نظامیان ساکن شهرهای ماریوپول و ولنوواخا از روز یکشنبه آتش‌بس را از سر می‌گیرد. این مقام محلی درباره مدت برقراری این آتش‌بس توضیحی نداده است. این در حالی است که نیروهای روسی در روز شنبه آتش‌بس موقت در ماریوپول را نقض کرده و حملات به این شهر را تشدید کرده بودند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که سومین دور از مذاکرات میان اوکراین و روسیه روز دوشنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به برجام ربطی نداشته و اثری بر اجرای آن در آینده ندارد. این اعلام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که روز شنبه خواستار تضمین کتبی واشنگتن شده بود که همکاری مسکو و تهران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار نخواهد گرفت. در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین، مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه این کشور وضع شده و مسکو تلاش دارد تا از هر اقدامی برای کاهش فشار این تحریم‌ها بهره گیرد. ساعتی پس از دیدار دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بیانیه مشترک صادر کرده و اعلام کردند که تهران موظف است حد اکثر تا 29 اسفند توضیحات کتبی خود را به پرسش‌های آژانس ارائه دهد. بر اساس این بیانیه قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دو هفته پس از دریافت این توضیحات اطلاعات را مرور کند و سوالات احتمالی را برای ایران بفرستد. آژانس پیشتر از ایران خواسته بود تا درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه مکان اعلام نشده توضیح دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در خرداد ماه گزارشی در مورد موضوعات بلا تکلیف مانده در پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره حمایت‌های اقتصادی و امنیتی واشنگتن از کیف و ادامه تحریم‌ها علیه مسکو صحبت کرده است. کاخ سفید هم اعلام کرده که در این مکالمه آقای بایدن از تلاش برای تصویب کمک‌های بیشتر به اوکراین خبر داده است. در ادامه تحریم‌های شرکت‌های آمریکایی علیه مسکو، دو شرکت بزرگ کارت‌های اعتباری ویزا و مسترکارت روز شنبه اعلام کردند که فعالیت‌های خود در روسیه را متوقف می‌کنند. طبق اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود از تصمیم این دو شرکت استقبال کرده است. بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تجاری کشورهای غربی از زمان تهاجم ارتش روسیه به اوکراین فعالیت‌های خود را در روسیه متوقف کردند. با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه 15 اسفند با رأی مثبت 194 نماینده حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده را تصویب کرد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که به منظور جبران حذف اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، زیان رفاه مصرف کنندگان را با روشهایی مثل صدور کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی جبران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
این امر چند تا قسمت داره. یکی این که تصمیم نظام برای این بوده که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در فاز اول اینا اومدن بحث این که کسی نخواد مسئولیتش رو بپذیره و همراه با اخبار زد و نقیض دادن. بعد این تصمیم رو خدمت شما عرض کنم که گفتن که بررسی میشه و امروز هم در عرض کمتر از یک دقیقه این رو تصویب کردن. یعنی این امر تصویب بود که از قبل گرفته شده بود. حالا برای کنترل اتفاقاتی که میفته در این قضیه دو تا قسمت داریم. یک قسمت اول گران شدن قطعی کالاها و خدمات هست برای اون تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی رو می‌گرفتن. بودجه‌ای که دولت در همین چند ماهه در این 11 ماهه اول داده بود کافی نبود، یعنی در 6 ماهه اول که واقعا صفر بود بعدش هم کافی نبود. اینا اومدن معادل اون عدد رو تقریبا ریالیش رو در نظر گرفتن و گفتن که از طریق کالابرگ الکترونیکی میخواییم بدیم. ماهیتا انقدر افزایش قیمت زیاد خواهد بود که در خوشبینانه ترین حالت اون بودجه هم که ناکافی خواهد بود، ناکافی بوده چون به صورت یک بار تصویب میشه، عملا بهش دردی نخواهد خورد و با یک سیستم بسیار ناقصی دست مردم میرسه. مسئله دوم این هستش که وارد کنندگانی که قرار است از سال آینده این امر رو انجام بدن، یعنی با عرض آزاد بخوان این امر رو بیان انجام بدن، دولت این امکان رو وجود داره که دست روی کالاهای اونها بذاره و مجبورشون کنه که بگه آقا با عرض 4200 تومانی بفروشید، ما با تفاوتش رو از این بودجه تامین میکنید. این قسمت هم به شدت محل اعتراض و اشکاله و با توجه به اینکه ابعاد این قضیه کاملا مشخص نیست برای ما، قطعا هم استفاده کنندگان ارز ترجیحی یعنی مردم که کالاها دستشون میرسه ضرر خواهند کرد و تولید کنندگان کالاهای ما اگر به سیستم های حکومتی وصل نباشن و نتونن اون ما با تفاوت رو در روزهای بحرانی بگیرن، اونها هم دچار مشکل میشن. یعنی هم مصرف کننده و هم عرضه کننده کالا فعلا دچار ابهامات بسیار جدی وجود داره در خصوص این طرح و عملا باعث نوعی اعتراضات شده حال در همین دقایقی که از عرض این تصویب گذشته.
خب به ابهامات شما اشاره کردین در این زمینه. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای رئیسی میگه دستور دادم که فقر مطلق در عرض همین مدتی که تا پایان سال شمسی مونده دو هفته‌ای ریشه‌کن بشه و فقر مطلق در واقع به سال 1401 نرسه. به نظر شما این صحبت آقای رئیسی به خاطر احیانا امیدهایی هستش که دارن به ماجرای برجام و توافق هسته‌ای یا زمینه‌های دیگه‌ای داره؟
ببین من فکر میکنم دستوری که ایشون داده تو این دو هفته، یعنی عملا بیشتر جنبه نمایشی داره، چون در این دو هفته ای که مونده با توجه به اینکه عملا اقتصاد ایران هم وارد بحث تعطیلات بشه هیچ اتفاق خاصی در دستور کار نیست، مگر اینکه این دستور رو داده باشن و خوشبینانه ترین حالت اتفاقاتی که میفته بتونن از طریق سیستم های خدماتی کمک به طبقات محروم و همین بحث یارانه ها و اینها بتونن کمک بکنن. من بیشتر فکر میکنم که این امر ناشی از کنترل وضعیت روانی کشور هست، مبنی بر اینکه امروز همزمان 4-5 مدل خبر داشتیم هم مثبت و هم منفی. اینا دارن وضعیت روانی کشور رو مدیریت میکنن، مهندسی افکار رو عمومی میکنن و اون چیزی هم که در خصوص برجام اتفاق بیفته با توجه به اتفاقایی که ما داریم میبینیم ماهیتا ته سفره به مردم خواهد رسید و به قول معروف گل میوه و نوبرانه میوه نصیب اون نهادهایی خواهد شد که از فهرست تروریستی در بیان، حاکمیت خواهد شد و اولویت های نظام ماهیتا جای دیگر.
گفتگوی بود با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد. اما با شدت گرفتن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان های امدادی کشورهای اروپایی بر روند ارسال کمک های انسان دوستانه خود به این کشور جنگ زده شتاب بیشتری بخشیدند. یکی از این نهادهای یاری رسان سازمان مالتزر در آلمان است که طی هفته اخیر در سر مرحله 120 تن مواد خوراکی، دارو و غذای ویژه برای نوزادان و کودکان خردسال به اوکراین ارسال کرده است. بهروز اسدی مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در گفتگوی با شهرام میریان از رادیو فردا ابتدا درباره تحویل کمک‌های انسان دوستانه به انبارهای مرزی اوکراین چنین میگوید:
بیشتر کارمندا و افرادی که اوکراینی بودن کمک کردن، کامیون‌های بزرگی که اونجا میره اینا خالی کردن و از اونجا مستقیما وارد اوکراین کردن و این جنبه انسانی و جنبه همکاری و همدلی برای من حائز اهمیت بود و من وقتی که این به صحنه رو دیدم بسیار بسیار من خوشنود کرد که چجوری یک ملتی به شکل‌های مختلف از همدیگه دفاع میکنن و در دفاع از این کار دست به این کار میزنن که تمام کمک‌های انسانی که از طرف اروپا به ویژه میاد اینا سریع کمک‌های انسانی ها وارد اوکراین می‌کنن.
آقای عزادی، علاوه بر تحویل این 120 تن در واقع مواد غذایی، کمک‌های اولیه، غذا برای نوزادان و همینطور کودکان خردسال در اوکراین، شما دیداری هم با شهروندان اوکراین که از کشور خودشون گریختن و در مرز لهستان با اونها دیدار کردین، اونها چه میگفتن؟
میگفتن که ما دیگه امنیت در اوکراین نداریم و جانمان در خطر هستش و به خاطر همین اوکراین رو ترک کردیم، ولی قصد رفتن به جای دیگر نداریم، بلکه میخوام در اطراف کشورهای هممرز با اوکراین باشیم که اگر صلح برقرار شد برگردیم. و کوچ اجباری پناهجویان به اتحادیه اروپا عمدتا زنان و کودکان هستند با چشمان گریان و در این سرمای زمستان مدت ها پیاده روی کردن تا تونستن خودشونو به مرز برسونن و الان تعداد داره بیشتر میشه. نکته بسیار جالب این بود که بخشی از این خانواده ها با مرداشون میمدن و مرداشون اینا رو تحویل میدادن و میگفتن ما بایستی برگردیم دو مرتبه به اوکراین و بتونیم در دفاع از اوکراین همراه با بقیه مردان اونجا باشیم. من خودم شخصا تحت تاثیر قرار گرفتم که این مردان با وجودی که میدونن کجا برمیگردن، اما این کوچ اجباری پذیرفتن و خودشون برمیگردن و این کار رو دارن بسیار شجاعانه انجام میدن و این قابل تقدیر هستش.
و نگاه کسانی که شما باشون صحبت کردین آقای بهروز اسدی راجب جنگ چه بود و نقش روسیه در این باره؟
در درجه اول مقصر و پوتین و ارتشی که در اختیار گرفته بوده و اونو به عنوان یک فاشیست انسان ارتجایی بسیار بسیار نفرت داشتن و میگفتن مردم روسیه خواهان جنگ نیستند، بلکه این پوتین و دستگاه دولتی پوتین دائم میخواد جنگ افروزی بکنه و با شجاعت میگفتن که مردانمون اونجا موندن، ما اومدیم اینجا. درسته که خانه و کاشانشون از دست دادن، ولی حاضر نیستن که وطنشون از دست بدن. سر مرز نگاه میکنی میبینی که دسته دسته دارن وارد و تعداد اینها ساعت به ساعت بیشتر میشد و شاید اگر امروز بخوایم صحبت بکنیم تا فردا به 2 میلیون برسه. در پایان قابل ذکر هستش که نه تنها بنیاد غیر انتفاعی مالتزه، بلکه سازمانهای دیگری از سراسر اروپا هم به کمکهای انسان دوستانه خودشون ادامه میدن و ادامه خواهند داد و من شاهد این بودم که از کشورهای مختلف کامیونهای مختلف میان و همه میخوان این کمکهای انسانی خودشونو یک ابراز همدردی با مردم اوکراین بکنن، دو علیه تجاوز ارتش روسیه و پوتین اعلام بکنن، سه اینکه ما در اثر این همکاری میتونیم اتحاد بیشتری بین ملت‌ها رو به وجود بیاریم.
گفتگوی بود با بهروز اسدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بمب‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی در دست افراد خودکامه در جهان تحت هر عنوان و نامی که باشند، چه مذهبی، چه ایدولوژی، چه ناسیونالیست، این در حکم دادن تیغ به دست زنگی مست هست. یک مرتبه در دنیا استفاده کرده آمریکا، اونم برای خاتمه جنگی که اگر نمی کرد میلیون ها نفر دیگه کشته می شدن. اینجوری نیست که ما برای گرفتن اوکراین بمب بندازیم یا برای اینکه وادار کنیم همه رو از ما اطاعت کنن، کشورهای همسایه‌مون همه رو با بمب و اینا داغون کنیم. اینجوری که نمیشه که.
به نظر من پوتین، داعش، طالبان و غیره هیچ فرقی با هم ندارند و خدا لعنت کنه پوتین و هر کسی که از پوتین حمایت میکند.
در رابطه با مسئله حمله و تجاوز روسیه به خاک اوکراین، خواستم عرض بکنم به ولادیمیر پوتین که گیریم که جناب عالی اوکراین رو گرفتی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ شما که مملکت خودت رو با اون جمعیت عظیم، با اون وسعت خاک، با اون اقتصاد شکننده به باد سیاه دادی، حالا گیریم فرزن اومدی اوکراین هم گرفتی، بعدش میخوای چی کار کنی؟ شما که چهره سیاست خارجی خودت رو در کل جهان به لجن کشیدی به عنوان یک آدم جانی، یک هیتلر قرن 21، بعد از این میخوای چی کار کنی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.